بسم الله الرحمن الرحیم. درس اقتصاد اسلامی، استاد مظاهری، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
دو بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث هفته گذشته درباره آیات مربوط به ربا بود. و آیات رو، بعضیش رو خوندیم. که آیه از 275 از سوره بقره شروع می شود و الان آیه 276 است که می فرماید یمحق الله الربا و یربی الصدقات. محق به معنای نابود تدریجی است، چنانچه ربا هم به معنای ازدیاد تدریجی است. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، یعنی ربا به تدریج نابود می شود، خدا او را نابود می کند، و صدقات، پروردگار عالم به تدریج او را زیاد می کند. معنای این یمحق الله الربا و یربی الصدقات یعنی چه؟ صدقات رو معمولا معنا کردن به انفاقات، که یمحق الله الربا و یربی الصدقات، اگر کسی رباخور باشد به تدریج نابود می شود، و اگه انفاق در راه خدا بکند اون انفاق به تدریج مال رو زیاد می کند، که صدقات یعنی انفاقات. ممکنم هست که این صدقات یه معنای عام می داشته باشد، که هم انفاقات رو بگیره و هم هر کار خیری را، کار معروفی را. برای این که اصلا صدقه به معنای تبرع و تبرع یعنی کار نیک، کار خیر، که اگه این صدقات رو این معنای دوم براش بکنیم، بیع و هبه و اجاره و مضاربه و این عقودی که در میان عقلا هست و شارع امضا کرده، اون رو هم میگیرن. خلاف ظاهره، اما به قرینه احل الله البیع حرم الربا که قبل این آیه واقع شده، یا اینکه اونها می گفتن انما البیع مثل الربا، به قرینه آیه قبلی بگیم صدقات یه معنای عام میداره و معناش اینجور میشه که ربا مال را نابود میکنه و اما بیع، اجاره، تجارت، مضاربه مال رو زیاد میکنه. یه حرف هم در محق این یمحق الله الربا یعنی چی؟ عموم مفسرین معنا کردن به اثر وضعی، یعنی اثر وضعی ربا اینه که انسان بیچاره می شود، رباخور فقیر می شود. میگن به تجربه هم اثبات شده، روایت هم روش داریم، این که رباخور اگر در زمان خودش مالش نابود نشه، بالاخره در زمان اولادش که به ارث میرسد این مال نابود شدنی است. عموم مفسرین اینجور معنا کردن که یمحق الله الربا یعنی ربا به تدریج نابود میشه و در مقابل یرب صدقات که زکات مال رو زیاد میکنه. ولو مثلا 10 1 20 1 میدهد، اما اثر وضعیش اینه که از راه دیگه جبران میشه. و چنانچه این هم میگن به تجربه اثبات شده، افرادی که انفاقات زیاد دارن از راهی که گمون ندارن مالشون زیاد میشه. عموم مفسرین اینجور معنا کردن. یه آیه هم هست در سوره روم که میگوین اول آیه ایست که نازل شده در باب ربا، اون آیه این احتمال رو تأیید میکنه. اون آیه در سوره روم آیه 39 می فرماید و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. اون چه می دهید از ربا، یعنی پول می دهید برای ربا، برای ربا گرفتن، برای این که زیاد شود مالتون در اموال ناس، که یه نکته دقیق هم اینجا داره، بعد در بارش صحبت میکنیم که رباخور میخواد از مال مردم مالش زیاد بشه، که این آیه هم می‌فرماید و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. ربا می‌خورید برای اینکه در اموال مردم مالتون زیاد بشه، فلا یربو عند الله. ربا خوردن مال زیاد نمی‌کند، بلکه نابود می‌کند. و ما آتیتم من زکات فاولائک هم المضعفون. اون که زکات بده و قصد قربت هم داشته باشه، ریاکار نباشه، اون است که مال را دو برابر می کند، که دو برابر هم نیست، مضعف گاهی استعمال میشه به چندین برابر، شاید اینجا همون چندین برابر اراده شده باشد. اون که مال رو چندین برابر میکند او زکاته، زکاتی که تریدون و چالله قصد قربت هم با او باشه. بنابر این که این جور معنا کنیم آیه شریفه رو، که باز عموم مفسرین همین جورها معنا کردن، این آیه تأیید می کند اون احتمال رو که یمحق الله الربا و یرب الصدقات، یعنی اثر وضعی. ربا اثر وضعی دارد و اون نابودی مال است. صدقات هم اثر وضعی دارد و اون ازدیاد مال است. یمحق الله الربا و یرب الصدقات. گفتم عموم مفسرین اینجور معنا کردن، این هم شاهدی. یه معنای دیگه، یمحق الله الربا و یرب الصدقات، یعنی یمحق الله برکت مال را. اگر ربا اومد در مال، این مال برکت ندارد، یعنی مبارک نیست. و یرب الصدقات یعنی وجوه بریه انفاقات است که مال را مبارک می کند، مال را با برکت می کند. دیگه اون مال در کارهای بد مصرف نمی شود و اگه در کارهای خیرم مصرف بکنه براش لذت بخش است. ابن عباس اینجوری معنا کرده، گفته یمحق الله الربا و یرب الصدقات مربوط به برکت مال، به مبارکی به مال، این که مال میمونه و میمون نیست، شومه، برکت دارد و برکت ندارد. اگر حرف ابن عباس باشه دیگه خواه نخواه یا مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، برای این که یمحق الله الربا باید یه چیزی در تقدیر بگیریم، یا در تقدیر میگیرید میشه مجاز در اسناد، یا این که در تقدیر نمیگیرید از خود ربا استفاده میکنید، ربا گفته شده و برکت از او استفاده شده، یعنی یربی، که یرب صدقات گفته شده و از او میمون و مبارک اراده شده، میشه مجاز در کلمه. حالا مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، علی کل حال حقیقت نیست، اینم احتمال دوم که ابن عباس داده و بعضی از مفسرین هم پسندیدن. احتمال سوم مال استاد بزرگوار علامه طباطبایی رضوان الله علیه. ایشون می‌فرمایند مراد از یمحق الله الربا و یرب الصدقات محق حقیقی و ارباع حقیقی، یعنی واقع نفس الامر ربا مال را نابود می‌کند تدریجا، و صدقات یعنی انفاقات مال رو زیاد می کند حقیقتاً به مرور زمان تدریجاً. خب چجور معنا کنیم که این حرف درست در بیاد؟ می فرماین برای خاطر این که اگر ربا در جامعه ای اومد، خواه ناخواه عداوت و بغضه و اختلاف طبقاتی در اون جامعه خواهد آمد. اون رباخور، اون رباخورها به واسطه ربا تمرکز ثروت پیدا می کنند. اون ربا دهنده ها، یعنی اونهایی که ربا می دن، به مرور زمان فقیر می شن و مثل زالو اون رباخورها مال اونها رو میمکن. اون اختلاف طبقاتی، اون تمرکز ثروت، اون بغضه و عداوت که پیدا میشود، کم کم احساسات فقیر جریحه‌دار میشود و مال ربا دهنده به واسطه اون احساسات فقیر که هجوم می آورد مال او را نابود می کند. که فرمایش آیه طباطبایی اینجا یه آیه ای داریم در قرآن، اون آیه دلالت خوبی داره بر حرف آیه طباطبایی که می فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. انفاق کنید در راه خدا و به دست خودتون خودتون رو به هلاکت نیندازید، که اون آیه شریفه همین حرف آیه طباطبایی رضوان الله علیه رو میگه که اگر ثروتمند انفاق نکنی، اگه خلأهای فقری پر نشی، کم کم فقیر احساساتش جریحه‌دار میشه، کم کم فقیر جری میشه و وقتی جری شد خود اون ثروتمند را، خود اون رباخور را با مالش نابود میکنه. ایشون میفرماین یمحق الله الربا و یرب الصدقات، این معناشه. میشه اینجور معنا کرد، خلاف ظاهره، اما با صدر و ذیل این آیه شریفه علی کل حالین احتمالیست ایشون دادن، احتمالم نه، ایشون یقینیشونه که مراد یمحق الله الربا و یرب الصدقات باید این معناش باشه. یه احتمال دیگه هم هست، اون است که یمحق الله الربا و یرب الصدقات یه معنای عامی براش بشه. اصلا الفاظ قرآن معمولا اینجوری است که قالب برای معانی عام است، که این محق در اینجا هر محقی و ربای در اینجا هر ربایی. یمحق الله الربا و یرب الصدقات یه معنای عامی که هم احتمال اول باشه، هم احتمال دوم باشه، هم احتمال سوم. خب اگه یه معنای عامی بتونیم اراده بکنیم، یکی الجمع مهما امکن اولا من الطرح یه امتیاز پیدا میکنه، یکی هم اون احتمال آقای طباطبایی اگر بعید باشد، به تنهایی بعیده، اما در جزء احتمال ها باشد دیگه اون بعدش هم از بین خواهد رفت. و من خیال میکنم که این یمحق الله الربا و یرب الصدقات یه معنای عام می داشته باشه و معناش اینه که ربا اثر وضعیش اینه که مال نابود می کنه، ربا برکت نداره، ربا موجب عداوت و بغضت در جامعه میشه، اختلاف طبقاتی پیدا میشه، مرام کمونیستی پیدا میشه و بالاخره مال نابود میشه. و هر سه معنا رو اراده بکنیم ظاهرا بلا اشکال است. اینم جمله یمحق الله الربا و یرب الصدقات. بعدش می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. جمله فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، هفته گذشته گفتم که آیه منحصر به فرده، یعنی مثل این آیه در قرآن نداره که اینقدر شدید اللحن باشه. درباره هیچ گناهی از گناهان کبیره این جور آیه‌ای داشته باشیم که بگه جنگ با خدا جنگ با رسول گرامی نداره. لذا آیه خیلی شدید اللحنه. این فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ، این باء به حرب رو بعضیا با تعدیه نگرفتن، گفتن که این باء به حرب اومده برای این که فأذنوا را به معنای ایقنوش بکنه، اذن به معنای علم و یقین. اگر باء تعدیه نباشد معنای آیه این میشه که ربا نخور، اگه ربا بخوری محیا باش که پیغمبر و خدا با تو جنگ داره، بدون جنگ خدا و پیغمبر را. اگر بارو با تعدیه نگیریم، چنانچه مرحوم طبرسی رضوان الله علیه نگرفته، آقای طباطبایی رضوان الله علیه نگرفتن و گفتن که فأذنوا از اذن، اذنم به معنای علم و یقینه و این با در اینجا آورده شده برای این که اشراب کنه یقین را در فأذنوا. خب معناش اینجور میشه که رباخور خدا با او جنگ داره، پیغمبر با او جنگ داره. خب خیلی معلوم میشه که آیه شدید اللحنه و گناه بزرگه. اگر بارو با تعدیه بگیریم کما ظاهرم اینه، فأذنوا به معنای اذنوا میشه، اذنوا حرب الله و رسوله و رسوله، معناش این است که اعلان جنگ بدید. رباخور ربا نخوره و اگر ربا میخوره اعلان جنگ بده با خدا و پیغمبر. که در روایات اومده بعض اوقات مثلا من اهان ولیا فقط بارزنی بالمحاربه، اون کسی که به شیعه ای اهانت بکند گناهش مثل این است که جنگ با خدا کرده باشد، که فأذنوا بحرب من الله و رسوله، معناش اینجور میشه که رباخوری مثل جنگ با خدا و پیغمبر است. و همینطور که اعلام جنگ با خدا گناهش خیلی بزرگه، ربا خوردن هم گناهش خیلی بزرگه. ظاهرا معنای دومه نه معنای اول، گرچه گفتم که معمولا مفسرین باء به حرب رو باء تعدیه نگرفتن و معنا کردن این که خدا و پیغمبر با جنگ داره با ربا خور، و اینجور که من معنا میکنم با ربا تعدیه میگیرم دیگه. از در اینجا وقتی که بابا تعدیه شد نظیر این است که بره باب تفعیل، بره باب افعال، فأذنوا فآذنوا یا فأذنوا، معناش اینجور میشه که اعلام مثل اذانم، اذان اعلامی، مؤذن و مؤذنش میگن برای همی که اعلان میکند، اعلام میکند. وقت فأذنوا بحرب من الله و رسوله یعنی اعلام، ربا خور، اعلام کن جنگ با خدا را. علی کل حال چه معنای اول چه معنای دوم، آیه منحصر به فردی و گناه خیلی بزرگه. آیه طباطبایی رضوان الله علیه یه نکته دیگر هم دارن که اون نکته هم نکته خوبی است. میفرمایند که اون نظیر این گناه یه گناه دیگر هم هست، و اینی که مسلمان ها غیر خودشون رو حاکم بر خودشون بکنن. میفرمایند اونم گناه خیلی بزرگه، و اتفاقا اون آیه هم منحصر به فرده. آیش رو 28 آل عمران که می فرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شی. نباید مؤمن کافر رو حاکم بر خودش کنه، که در آیه دیگه حالا میخوانم میفرماید که بتانه یعنی مستشار، یعنی اون کسی که در کارهای مسلمانها حساب تولیتی میکند، میفرماید این کار رو باید نکند مؤمن. من دون المؤمنین یعنی اگر میخواد حاکم برای خودش قرار بده از خودشون باید قرار بده نه از کفار. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شی. این آیه هم منحصر به فرد در قرآنه، یعنی مثل این آیه در قرآن نداری، و این هم نظیر فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله است، یعنی گناه خیلی بزرگه، آیه خیلی شدید و لحنه. می فرماید که الا ان تتقوا منهم تقاتن. این معنا چیه؟ مفسر این معنا کردن الا اینکه تقیه در کار باشه، و من خیال میکنم مفسرین اشتباه بزرگی کردن. این معناش نی الا ان تتقوا منهم تقاتن، یعنی الا اینکه مسلمان به هوش بیاد و از این کارش برگرده. الا ان تتقوا منهم، این منهم به کافرین بخوره، مگر این که پرهیز کنند ما مسلمان ها از کفار، یعنی این کار زشتی که کردن و دیگران رو مسلط بر سر خود کردن و استثمارگرها اونها رو بلعیدن، به هوش بیاند، دست از کار زشتشون بردارن، اون وقت دست عنایت خدا روی سرشون میاد. نمیدونم چرا مخصوصا مثل استاد بزرگوارمون علامه طباطبایی که نکات دقیقی انصافا در تفسیر داره، اینجا را این نکته به ذهنشون نیامده و همین جور که مفسرین معنا کردن ایشون هم معنا کرده که کفار نمی شود بر سر مسلمان ها مسلط بشن الا اینکه مسلمان ها ازشون بترسن، تقیه در کار باشه. خب تقیه باشه طورنی، خیلی بعیده که استثناء از و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء اینجور استثنایی بشه. اما اینجور که من معنا میکنم استثناء خیلی عالیه، معناش اینجور میشه که نباید کافر بر سر مسلمان مسلط بشه، اگه شد این مسلمان دیگه اجر و قربی پیش خدا نداره، دیگه زیر پرچم خدا نیست، دیگه خدا به این اعتراض نداره الا اینکه برگرده. خیلی هم خلاف با این مطابق با همینه دیگه. خب همین معناش میشه، خیلی خب معناش میشه آقا میخوای آقاشی، دست از این کار زشتت بردار. مستثنه منقطع، چرا متصل میشه حسابی؟ یعنی اون کسی که اون کسانی که کافر رو بر خود مسلط کرده ان دیگه خدا اعتنا به این ملت نداره، مگر این که این از کار زشتشون دست بردارن. اگه از کار زشتشون دست برداشتن و پرهیز کردن از کفار، یعنی حکومت کفار رو از روی سرشون برداشتن، اون وقت پروردگار عالم دست عنایتش رو روی سرشون میاره. یعنی این دست کفار رو از سرت بردار، دست عنایت خدا میآید. خیلی عالی در میاد. بله چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث ما را اگه بخوای اینجوره، این آیه شریفه میفرماید مس 1 میلیارد مسلمان، آمریکا غلط بر سر تو مسلط بشه، شوروی غلط بر سر تو مسلط بشه، و اگر شد، اگه زیر بار ظلم رفتی و این شد، دیگه پروردگار عالم دست عنایتش روی سرت نیست، و بدون اونها مثل سگ درنده تو رو میدرن، و چه درنده ای؟ الا اینکه راسی به هوش بیای و خودت آقای خودت بشی. چه کار به این داره؟ یعنی از اونا، از کفار پرهیز کنی، از کفار پرهیز کردنی؟ پرهیز کن ازشون، یعنی دست سلطه ای که اونها دارن این سلطه رو بردار، از اونها پرهیز کن، این سلطه رو بردار. نه نه نه، اون مربوط به بحث نیست. خب این لذا علی کل حالین، اون وقت راجع به کفار، چون این رو الان مورد بحث ما نیست اما بعد بحث درش داریم، الان آیشو بخونم. چرا کفار نباید مسلط بر سر مسلمان ها باشه؟ علت داره قرآن، علتشو میگه. چنانچه در باب ربا هم چرا اینقدر شدید و لحن است؟ علت دارد، علتشو میگوید. 161 از سوره نساء. ببخشید، نه، آل عمران آیه 118. این آیه‌ای که الان خوندم 28 عمران بود، 20 همون سو آل عمران 118. می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونكم. بطانه به معنای مستشاره، همون تولیته. او گفت لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، همون رو به این صورت آورده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونكم. چرا؟ لا یعلونکم خبالا، برای این که اینا دست از اذیت کردن شما، از خوردن مال شما، اینا دست بر نمی دارن. لا یعلونکم خبالا ودو ما عنتم، اینها دوست دارن که شما در رنج باشید، در مشقت باشید، زیر سلطه باشید، و همیشه اینها شما رو بمکن، نوکر اینها باشید. قد بدت البغضاء من افواههم، همین ودو ما عنتم و گاهی هم اظهار میکنن، یعنی با کمال بیشرمی میگه منافع ما در مخاطره است، یا باید شما زیر سلطه ما باشید. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، اما اون که تو دل دارن بالاتر از این هاست. و او چیه؟ این که میخوان اسلام رو نابود کنن. اگر دشمن مسلط بر سر شما شد، فقط این نیست که مالتون رو ببره یا بانک‌های بین المللی به واسطه ی ربا شما رو بیچاره بکنه، این نیست، ولو این که گاهی به زبون میارن اینا را، بالاتر از اینه. و او چیه؟ این که اگر کفار مسلط بر سر مسلمانها شد، دینشو میخواد ببره. و ما تخفی صدورهم اکبر. قد بینا الآیات، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. اگه عقل داشته باشی، بهت گفتم که علت این که اینقدر نه شدیده علت چیه. این دوتا آیه خیلی شدید اللحنه، در این که غیر مسلمان بر مسلمان نباید مسلط باشه، علتش هم گفته میشه برای نابودی اسلام. در باب ربا هم فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، نه خیلی شدیده. حالا علتش در همین آیه شریفه گفته میشه، و اون میفرماید که وَإِنْ تُبْتُمْ، اگه توبه کردید و ربا نخوردید، فلکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. نه ظلم بتون بشه، این که اون پولی هم که داده ربا خوره، اون پولش هم از بین بره، این نه، اما ربا هم نخوره، برای خاطر این که ربا ظلمه. ربا ظلمه، این علت از برای حرمته، برای خاطر نیست که ربا استثمارگری است، برای این که ربا اکل مال به باطله، برای خاطر این که در باب بیع و شرا هم معلومه، یه چیزی من میدم و یه چیزی از شما میگیرم، مبادلت و مال به مال. در باب تجارت یه منفعتی من میدم، در مقابلش یه پولی میگیرم، باز مبادلت و مال به مال. در باب مزاربه سرمایه رو میده و از سرمایه‌ای که از خودش هست استفاده میکنه، باز مبادلت و مال به مال. اما در باب ربا چون قرضه و قرض تملیک تضمینیه، یعنی 1000 تومان میده، 1000 تومان را حتما باید پس بده، اون وقت میخواد زیادی بگیره. این زیادی که میگیرد در مقابل چی واقع شده؟ در مقابل هیچی. هر چه زیادی میگیرد ظلمه، استثماره، از مال غیر بدون عوض اومدن در ملک دیگری است. بهش میگن اکل مال به باطل، یعنی یه چیزی میگیره که در مقابلش چیزی نداده است. و اکل مال به باطلش بگید درسته، استثمارگریش بگید درسته، و قرآن شریف اسمشو گذاشته ظلم، اونم درسته. که این آیهی که الان خوندم اشاره به همینه، و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس. این جمله فی اموال الناس همین رو بخواد بگه که ربا خوره میخواد مالش زیاد بشه، اما در مال مردم، نه در مال خودش. از مال مردم میخواد مالش زیاد بشه و این مالش نابود میشه، برای اینکه دزدی است، برای اینکه ظلمه، برای اینکه استثمارگری است، برای اینکه اکل مال به باطله. این خلاصه حرف بحث ناقصه. یه مقدار رو این آیات مطالعه کنید تا انشاءالله هفته آینده.